استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ادعای یک مقام ارشد پاکستان، مشاور امنیت ملی عمران خان، مدعی شده که هنوز هم از خاک افغانستان علیه پاکستان کار گرفته می شود. پاسخ حکومت طالبان چیست؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسی دا د صحیح چاته و اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کی. کوم ستونزې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي.
در ادامه برنامه،
خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش میداد که در هرات پس از فقر فزاینده ده ها تن مجبور شدند اعضای بدنشان را بفروشند.
این که حکومت طالبان برای فقر زدایی چه برنامه دارد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. تأثیر استفاده از مواد مخدر بر حافظه انسان چیست؟
شیشه دست یا زهرناک نشده.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم. اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
اگر نه هیچی.
بیشتر در برنامه کاروان زهر. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا ستار فروغ با خبرهای مهم با شماست.
یک مقام پیشین بریتانیا هشدار داده که اگر جامعه جهانی افغانستان را رها کند، پیامد خیلی ناگوار خواهد داشت. دیپلمات‌ها گفتند که مذاکرات برای نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران به مرحله نهایی نزدیک شده و رئیس جمهور ایالات متحده گفت که آمریکا شمار اندکی از نیروهایش را به اروپای شرقی خواهد فرستاد. مشروع خبرها، حکومت طالبان درباره اظهارات مهید یوسف مشاور امنیتی ملی پاکستان واکنش نشان داده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان به رادیو زودی امروز گفت که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. آقای کریمی افزود که نگرانی پاکستان در این مورد ناشی از مشکلات داخلیش است. بر اساس گزارش ها مشاور امنیتی ملی پاکستان روز پنجشنبه گفت که از قلمرو افغانستان هنوز هم علیه پاکستان استفاده می شود. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. مایکل کیتینگ معاون پیشین نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان هشدار می دهد که اگر جامعه جهانی این کشور را رها کند، پیامد خیلی ناگوار خواهد داشت. آقای کیتینگ در این باره در گفتگو با اسکای نیوز که آن را خبرگزاری از اسوشیتد پرس نشر کرده بیشتر گفت.
به نظر من رها کردن مردم افغانستان و ترک آنها این ملت را به گرایگر تبدیل می کند که این نه به نفع افغان هاست، نه به نفع منطقه و نه به نفع جامعه جهانی. این عمل نه تنها در بخش بشری بلکه در بخش امنیتی هم عواقب ناگوار خواهد داشت.
این مقام پیشین بریتانیایی افزوده است که پشت کردن به افغانها سبب مهاجرت‌های بیشتر خواهد شد و کاروبار مواد مخدر را هم در افغانستان افزایش خواهد داد. به گفته او راه‌های باید جستجو شود که چرخ اقتصادی افغانستان را در گردش نگه دارد. برنامه جهانی غذا WFP برای فراهم کردن کمک‌های بشری به مردم افغانستان در سال روان میلادی با تازگی خواستار 2.6 میلیارد دلار کمک مالی از جامعه جهانی شد. بر اساس آمار WFP 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. وزارت خارجه هند اعلام کرده که کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان را ادامه می‌دهد. آریندام بگچی سخنگوی وزارت خارجه هند روز جمعه گفت حکومت این کشور به فرستادن مواد غذایی، ادویه، واکسن ضد کرونا و سایر نیازمندی‌ها برای افغان‌ها متعهد است. او افزوده که هند در چند هفته گذشته بیش از 3.5 تن ادویه و 500 هزار دوز واکسن ضد کرونا به افغانستان فرستاده است. رسانه‌های هندی به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش دادند که گفته است در روند انتقال سایر کمک‌ها تحت بررسی است و به زودی نتیجه آن شریک ساخته خواهد شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دیپلمات ها میگویند که دور آخر مذاکرات برای نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران به مرحله نهایی نزدیک شده است. آنها این سخن را پس از یک هفته مذاکرات جدی میان تهران و قدرت های بزرگ جهان دیروز جمعه گفتند. دیپلمات ها از جرمنی، بریتانیا و فرانسه همراه با دیپلمات های روسیه و چین از بهار پارسال در ویانا پایتخت اتریش تلاش دارند تا ایران و آمریکا را در رابطه با موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 نزدیک سازند. اندریک مورا، یک مقام اتحادیه اروپا که گفتگوها را هماهنگ می‌کند، گفت که اشتراک کنندگان مذاکرات برای مشورت به کشورهای خود می‌روند و هفته آینده باز خواهند گشت. او در توییت گفت که اکنون به تصمیم سیاسی نیاز است. ایران هفته گذشته پیشنهاد کرد که در صورت دستیابی به یک توافق خوب می‌تواند با ایالات متحده مستقیماً مذاکره کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که آماده ملاقات مستقیم با ایران میمانند، اما افزود که برداشتشان این است که ایران هنوز برای مذاکرات مستقیم با آمریکا توافق نکرده. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که آمریکا شماری اندکی از نیروهایش را به اروپای شرقی خواهد فرستاد. آقای بایدن در این باره در پاسخ به سوال دیروز گفت:
در مدت بسیار کوتاه یک تعداد سربازان آمریکایی را به اروپای شرقی و کشورهای عضو ناتو می فرستیم.
تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده و گفته می شود که روسیه ممکن برای حمله بر اوکراین آمادگی بگیرد، اما مسکو این موضوع را رد کرده. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته حدود 8500 سرباز آمریکایی را برای اعزام احتمالی به اروپا به حالت آماده باش درآورد. و یک نامه با گذشت بیش از 50 سال از پولند به لیتوانیا رسید. این نامه عنوانی یک دختر 12 ساله در لیتوانیا سوی همکار قلمیش به نام ایوا در ماه مارچ سال 1970 از پولند ارسال شده بود. در این نامه سوی ایوا شکایت نوشته شده که پس از این بسها به روستایش نمی آیند و او مجبور است در هوای منفی 23 درجه سانتیگراد پیاده به شهر برود. گینو ویفا در لیتوانیا که اکنون بیش از 60 سال عمر دارد این نامه را دیروز دریافت کرد. او گفته که ایوا را خیلی کم به خاطر دارد، زیرا هنگامی که از او پاسخ دریافت نکرد ارسال نامه را برای او توقف داد. گینو ویفا افزوده که به تازگی تصور کرد کسی با او شوخی میکند، زیرا دور از امکان به نظر میرسد که یک نامه برای رسیدن میان دو کشور همسایه 51 سال و 9 ماه زمان گیرد.
یک و هشت دقیقه به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. موعید یوسف، مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان، گفته است که هنوز هم از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود و تروریستان به گونه منظم در مناطق مرزی افغانستان فعالیت می کنند. یوسف این ادعا را در حال مطرح کرده که پیش از این پاکستان بارها به حمایت تسلیحاتی و تمویل شورشیان متهم شده. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
در حالی که پاکستان همواره به مداخله در امور افغانستان، حمایت از تروریسم و فرستادن تروریست به افغانستان متهم است، مشاور امنیت ملیش می گوید هنوز هم از خاک افغانستان بر آنان استفاده می شود. معیر یوسف بر روز پنجشنبه در نشست کمیته خارجی شورای ملی پاکستان گفته است تروریستان به گونه منظم در مناطق سرحدی افغانستان فعالیت می کنند. آقای یوسف در باره حاکمیت دوباره طالبان گفته که دولت پاکستان از برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان جنگ زده کاملا خوشحال نیست. اما حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات مشاور امنیت ملی نخست وزیر پاکستان میگوید از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی شود و این نگرانی نتیجه مشکلات داخلی پاکستان است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت:
موقف و پالیسی امارت اسلامی این است که از خاک افغانستان برای کدام کشور دیگر تهدید و مشکل متوجه نمی شود. کدام مشکلی که وجود دارد، آن مشکل داخلی پاکستان است و توقع ما این است که این مشکل حل شود.
مشاوری امنیت ملی پاکستان در حالی از موضوع تهدید از خاک افغانستان بر کشورش یاد میکند که در این اواخر حملات بر سربازان پاکستانی در مربوطات خط فرضی دیورند افزایش یافته است. در رویدادهای مختلف در این مناطق بر روزهای پنجشنبه و جمعه حدود 14 سرباز پاکستانی کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، در رویدادهای مختلف در این مناطق بر روزهای پنجشنبه و جمعه حدود 14 سرباز پاکستانی کشته و شمار دیگرشان زخمی شدند. پاکستان توقع دارد که حکومت طالبان در راستای برقراری صلح میان طالبان پاکستانی و حکومت این کشور نقش بازی کند. در این مورد چندین بار نشست‌های پنهان و آشکار هم برگزار شده است، اما به نظر می‌رسد که نتایجی در پی نداشته، چون TTP با پایان یافتن آتش بس یک ماه میان این گروه و حکومت پاکستان حملات مرگبارش بر نیروهای پاکستانی را آغاز کرده است. اما در حالی که ادعا می شود طالبان روابط نزدیکی با پاکستان دارند، آیا خاک افغانستان می تواند برای پاکستان به یک تهدید مبدل شود؟ عبدالباری یارز آگاه سیاسی در پاسخ به این پرسش بر رادیو آزادی گفت:
طالبان کسایی نیستند که در برابر پاکستان موضع گیری کنند، چنانچه در طول 20 سال گذشته طالبان بر روابط علنی و مخفی با حکومت پاکستان متهم هستند.
از سوی دیگر به نظر می رسد که سیاست حکومت و مقام های پاکستان هم در پیوند به افغانستان در یک موضع نیست، چون که عمران خان نخست وزیر پاکستان موضع خلاف مشاوری امنیت ملیش دارد. او در مقاله جدیدش که در روزنامه چینایی گلوبال تایمز منتشر شده نوشته است: بی‌ثباتی و بحران 20 سال گذشته افغانستان به پایان رسیده و امید برگشت صلح در منطقه وجود دارد. نخست وزیر پاکستان می‌افزاید: این دیدگاه مشترک یانان است که امنیت پایدار در جنوب آسیا به حفظ تعادل استراتژیک در منطقه بستگی دارد. عمران خان یک بار دیگر با اشاره به وضعیت اقتصادی افغانستان برای جلوگیری از سقوط اقتصادی و بحران بشری در این کشور بر همکاری جامعه جهانی تاکید کرده است. پاکستان در حال نسبت به تهدید از خاک افغانستان بر ضدش صدا بلند میکند که خودش به دلیل حمایت از تروریسم در فهرست خاکستری بانک جهانی قرار دارد و در کنار آن به شمول آمریکا کشورهای زیادی همواره او را به حمایت از تروریسم متهم کردند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00 42 21 12 32 31. شماره را تکرار میکنم: 00 42 21 12 32 31.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:30 فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا از کشورهای ثروتمند خواسته که برای مبارزه با بحران بشری در افغانستان کمک ها با این کشور را افزایش دهند. بیسلی به تلویزیون دویچ وله گفته که اضافه از نصف جمعیت افغانستان با وضعیت خیلی وخیم دست و پنجه نرم می کنند. جاوید نعیمی گزارش می داد.
رئیس برنامه غذایی جهان WFP هشدار می‌دهد که وضعیت افغانستان خیلی ناگوار است. دیوید بسلی در گفتگو با شبکه تلویزیونی دویچ وله جرمنی گفته که اکنون قحطی و گرسنگی بعد دروازه بیش از نیمه از جمعیت افغانستان و حدود 23 میلیون تن رسیده. او از کشورهای ثروتمند جهان خواسته که برای دفع تهدید بحران بشری کمک ها با افغانستان را افزایش دهند. بسلی تأکید کرده که اگر میلیاردرهای جهان عاید یک روزه ایشان را به افغانستان اختصاص دهند، بحران در این کشور فروکش خواهد کرد. پیش از این حکومت طالبان اطمینان داده بود که برای برنامه‌های امدادرسانی هر گونه همکاری فراهم می‌کند. رئیس برنامه غذایی جهان میگوید که مشکل در توزیع و یا دسترسی به مردم نیازمند نیست، بلکه چالش مهم نبود پول و منابع مالی است. بحران اقتصادی که از ماها به این سو زندگی مردم را در افغانستان با مشکل روبرو کرده، شمار را به فروش فرزندانشان و اکنون فروختن اعضای بدن مجبور کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در هرات پس از فقر فزاینده، ده‌ها تن مجبور شدند اعضای بدنشان را بفروشند. یکی از زنان که نامش گرفته نشده گفته است که خانواده ها در وضعیت بد به سر می برند.
مشکل است دیگه برادر، بسیار کسا بچه‌ها پیار نداره، بسیار زنان ها دیگه شوهر نداره، همه که مشکلات افغانستان خود شما می کنند.
در گزارش آمده که هر مرد در بدل فروش عضو از بدنش 200 هزار افغانی معادل 2000 دلار و هر زن در بدل فروش عضو از بدنش 150 هزار افغانی دریافت می کند. حکومت سرپرست طالبان که حدود 5.5 ماه پیش دوباره حاکمیت را در دست گرفت، از برنامه ها برای فقر زدایی خبر می دهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در پیام ویدیویی که از طریق تویتر شام دیروز نشر کرد گفت که تلاش های آنها برای جلب سرمایه گذاری های خارجی و اشتغال زایی ادامه دارد.
از لحاظ اقتصادی افغانستان آینده مالک فرصت های خوبی خواهد بود. سرمایه گذاری های خوبی خواهیم داشت. برای رشد اقتصادی و رفاه افغانستان برنامه های خوبی زیر دست قرار دارد. پروژه های بزرگ برای زیربنای افغانستان آغاز خواهند شد. همچنان طرح‌ریزی برای برنامه قوی اقتصادی در افغانستان ادامه دارد.
برنامه غذایی جهان روز چهارشنبه گفت که امسال تنها به هدف تهیه مواد غذایی در افغانستان به 2.6 میلیارد دلار نیاز دارد. به این ترتیب روزانه نیاز هر فرد حدود 30 سنت خوانده شده. سازمان ملل متحد میگوید که حدود 90% از شهروندان افغانستان در حال حاضر به کمک های مالی خارجی متکی اند. با سقوط کابل به دست طالبان در 24 اسد امسال، میلیاردها دلار کمک های جهانی با افغانستان قطع شد. سازمان ملل متحد درخواست کرده که برای کمک رسانی به افغانهای نیازمند در جریان امسال به 5 میلیارد دلار نیاز دارد. از این کمک 4.4 میلیارد برای نیازمندان در داخل افغانستان و بیش از 600 میلیون دلار دیگر برای افغانها در 5 کشور همسایه درخواست شده.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر، در مورد اعتراض شماری از باشنده های ایالت سیستان و بلوچستان ایران هم به شما خواهیم گفت، اما حالا خبرهای اقتصادی را داریم.
وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید در ولایت کندوز از پیمو بدین سو در 515 جریب زمین باغ‌های میوه اهداف شده است. این وزارت نوقت روز گذشته با پخش خبرنامه‌ای در سفر عبدالرحمن رشید، سرپرست وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان، به این ولایت از درآمد 90 میلیون افغانی ولایت کندوز نیز خبر داده است. در خبرنامه به نقل از آقای رشید گفته شده است در اثر تلاش‌ها به خاطر بازپسگیری زمین‌های غصب شده، حدود 5000 جریب زمین از غاصبان گرفته شده است. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان در حال این سخنان را بیان میکند که در خبرنامه پیشین این وزارت از زبان باغداران و دهقانان گفته شده بود که آنان از عدم دسترسی به تخم‌های اصلاح شده و ماشین‌های لازم زراعتی شکایت کرده بودند. وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت طالبان میگوید 250 خانواده از آب پاک در ولایت جوزجان مستفید شدند. در خبرنامه این وزارت که روز پیش به نشر رسیده آمده است، این پروژه به همکاری مالی نهادهای اکتیت و یونیسف در این ولایت عملی شده است. در خبرنامه گفته شده است این پروژه ها با هزینه حدود حدود 2 میلیون افغانی عملی شده است. این در حالی است که پیش از این اداره اکتید و یونسف برای حدود 4000 خانواده در جوزجان زمینه دسترسی به آب آشامیدنی را فراهم کرده بودند. پیش از این شکایت ها از عدم دسترسی مردم به آب آشامیدنی پاک از ولایت جوزجان به نشر رسیده بود، اما دلیل آن را موجودیت چاهای نفتی در آن ولایت گفته بودند. این هم نرخ شماری از ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 103 افغانی و 32 پول، 1 یورو 113 افغانی و 32 پول، 1 پوند انگلیسی 131 افغانی و 35 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی و 36 پول، 1000 روپیه هندی 1176 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 34 پول و 1000 روپیه پاکستانی 556 افغانی.
خبرهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. شماری از باشنده های ایالت سیستان و بلوچستان ایران به خاطر دریافت نکردن حقابه دریای هلمند در نزدیک ولایت نیمروز تجمع و راه پیمایی کردند. گروه از آنها در نزدیکی مرز به موترهای باربری افغانها نیز هجوم بردند. بیشتر از همکارم جاوید نعیمی در این گزارش بشنوید.
شمار از باشنده های ولایت سیستان و بلوچستان ایران در نزدیکی مرز افغانستان مقرره های تظاهرات را زیر پا کردند و خوان مذاکرات در مورد حقابه دریای هلمند شدند. خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که نیروهای امنیتی ایران پس از آن وارد اقدام در میان تظاهرات شدند که اعتراض کننده ها بر شمار از موترهای باربری افغانستان در منطقه مرز میلک حمله کردند. شمار از باشنده های محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که اعتراض کننده ها شیشه های موترها را در هم شکسته و به آنها زیان وارد کردند. بر اساس گزارش ها شمار از معترضان در نزدیکی قنسلگری افغانستان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان مظاهره کردند و خواهان حقابه دریای هلمند شدند. پس از اعتراض ها در نزدیکی مرز افغانستان و ایران شمار از کسانی که موترهایشان زیانمند شده در افغانستان گرد همایی را برگزار کردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد مقام‌های طالبان راننده‌ها را به تحمل پذیری دعوت می‌کنند و با آنها تعهد می‌سپارند که حقشان را می‌گیرند.
تک تک و فرش فرد افغان و مال خود را می‌خواهیم و می‌گیریم انشاءالله. تمام خائنین مطلع باشند، خبردار باشند، ما ساکت و چوب نخواهیم نشست.
تا اکنون مقام های حکومت طالبان در این مورد موقف رسمیشان را ابراز نکردند و سخنگویان آنها هم به پیام های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. حکومت اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان سال گذشته ساختمان روی بند کمال خان را افتتاح کرد. غنی در آن انگام گفت که افغانستان پس از این آب اضافی به ایران نمی دهد، بلکه آن را با نفت مبادله می کند. آب دریای هلمند همواره یکی از مسائل جنجال برانگیز میان افغانستان و ایران بوده. پیش از جنگ های 14 دهه‌ای حکومت های گذشته افغانستان این موضوع را بر اساس یک تفاهم با ایران حل کرده بودند، اما پس از تضعیف حکومت ها در افغانستان و به دنبال خشکسالی ها جنجال ها به جایش باقی مانده. وزارت خارجه ایران می گوید بر اساس توافق سال 1972 میلادی میان تهران و کابل، ایران حقابه قانونی از دریای هلمند دارد و تاکید می کند که افغانستان باید بر تعهداتش عمل کند. منابع آب دریای هلمند از مناطق مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از طی کردن حدود 1000 کیلومتر به ایالت مرزی سیستان و بلوچستان ایران می رسد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت، اما حالا سر میزنیم به ولایت هرات، جایی که شماری از زنان مدعی‌اند که نیروهای طالبان آنان را به خاطر نداشتن محرم شرعی در شهر مورد بازپرس قرار می‌دهند و بر رانندگان هم هشدار دادند که هیچ زنی را بدون محرم سوار نکنند. گزارش مفصل همکارم را در این مورد بشنوید.
رکشا را استاد کردن و از درایور رکشا پرسیدن که دختر خانم چی تو میشه؟ درایور گفت مسافر و بعد از او سراغ ما آمدن و پرسیدن کجا میری و محرمت کجاست و ما هم که با یک سوال.
عفت حسینی باشنده هرات میگوید در ایست بازرسی طالبان به علت نداشتن محرم مورد بازپرس قرار گرفته است. او که کارمند یک نهاد خصوصی است و هر روز مسیر خانه تا محل کارش را در مرکز شهر هرات با سچرخه شهری طی میکند، از این برخورد افراد طالبان شاکی است.
ای یک شوک بود برای ما، برای دختری که 25 سال سن داره و 3 سال به صورت رسمی در جامعه کار میکنه. دیگه برای بیرون شدن فکر نکنم نیازی به مرد یا محرم داشتن باشه. متاسفانه ما در قرن 21 زندگی میکنیم، اما یک افکار کاملا کهنه و تعصب کنه بر ما حکومت میکنه.
در دو هفته اخیر موارد متعددی از برخورد طالبان با زنان بدون محرم در وسایط نقلیه شهری در هرات برای ما گزارش شده است. پروانه بانوی دیگری است که افراد طالبان او را به خاطر نداشتن محرم از سچرخه پایین کردند و مجبور شده تا خانه پیاده برود. روایت پروانه از این رویداد به رادیو آزادی چنین است.
دم سچرخه طالبان گرفتن و سچرخه استاد کردن. اونا از دریور خواستن که اگه یک قانون یک سیاسر داخل سچرخه است، شما باید یا محرم شما امروش باشه یا دو تا سیاسر باشن. در غیر صورت شما اجازه بالا کردن یک خانم داخل سچرخ به هیچ وجه ندارین و اگر امارت متوجه کار شما باشه این کار شما مجازات رو در پی خواهد داشت.
این در حالی است که پیشتر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده بود که زنان در فاصله بیش از 78 کیلومتر در موتورها نیاز به داشتن محرم شرعی دارند. وضع این محدودیت ها تنها در یک ولایت خلاصه نمی شود. زنان در ولایت بادغیس نیز از اجبار در پوشیدن برقه و داشتن محرم شرعی به عنوان محدودیت های تازه وضع شده بر زنان شاغل در نهادهای غیر دولتی از سوی طالبان یاد می کند. زنانی که از ترس طالبان نمی خواهند نامشان فاش شود، اما از فردای می ترسند که حتی حق کار کردن هم نداشته باشند. یک زن شاغل در یک نهاد خارجی در قلعه‌نو با حفظ هویتش روایت می کند که طالبان برایشان خط و نشان کشیدند که اگر در محیط کار برقه و محرم شرعی نداشته باشند بالایشان شلیک خواهد شد.
باید با محرم شرعی به دفتر بیاین و همچنان به جریان روز محرم حضور داشته باشند. ها همچنان تذکر دادند که هر زمانی که خواسته باشند از دفتر نظارت میکنند و اگر با آنها اجازه داده نشود با آنها شلیک میکنند و اگر خانمی را بدون برقه و یا بدون محرم ببیند با او شلیک خواهد کرد.
این محدودیت ها بر زنان در حال وضع شده که شمار محدودی نهادهای خارجی در بادغیس زیر سلطه طالبان فعالیت دارند و پس از این تصمیم طالبان فعالیت این دفاتر که بیشتر در بخش حقوق بشر بود به حالت تعلیق درآمده است. اما حکومت طالبان این روایت ها را بی اساس می داند. آکیف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در صحبت به رادیو آزادی چنین می گوید.
این باره می تواند که برای کس هر زن گفته شده باشه می تواند به ریاست امر به معروف برا مجرد نشانیش کنه، نشاندهیش کنه که پلانی برای ما گفت یا در پلان جای برای ما گفت و جا شکایت کنه رئیس ریاست امر به معروف و را به ام قانون می سپارد.
این در حالی است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چندی قبل در اعلامیه بر رانندگان موتورهای تاکسی گفته بود که زنان را برای سفری که بیش از 45 مایل باشد بدون محرم به موتور سوار نکنند و انتقال ندهند. این اطلاعیه طالبان با واکنش‌های گسترده در داخل و بیرون از کشور مواجه شد. بیش از 5 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بیشتر زنان از حق کار، آموزش و آزادی‌های فردی محروم شدند. در این مدت برخی از زنان افغان با برپای تجمعات اعتراضی و راهپیمایی‌ها از طالبان می‌خواهند که به حقوق اساسیشان احترام بگذارند. اما طالبان بارها گفتند که به حقوق اساسی زنان از جمله حق آموزش و کار آنان مطابق به شریعت اسلامی به زودی رسیدگی خواهد شد.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟ می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار می کنم 00-42-02-32-31
21-12-32-31. تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
حکومت طالبان در واکنش به اظهارات مویدی یوسف مشاور امنیتی ملی پاکستان میگوید که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود. مایکل کیتینگ معاون پیشین نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان هشدار می دهد که اگر جامعه جهانی این کشور را رها کند پیامد خیلی ناگوار خواهد داشت. وزارت خارجه هند اعلام کرده که کمک های بشری به نیازمندان در افغانستان را ادامه می دهد. دیپلمات ها میگویند که دور آخر مذاکرات برای نجات موافقتنامه هسته‌ای ایران به مرحله نهایی نزدیک شده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آمریکا شماری اندکی از نیروهایش را به اروپای شرقی خواهد فرستاد. این در حالی است که تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک مرزهای اوکراین نگرانی هایی را ایجاد کرده که روسیه ممکن برای حمله بر اوکراین آمادگی بگیرد، اما مسکو این موضوع را رد کرده است. و یک نامه با گذشت بیش از 50 سال از پولند به لیتوانیا رسید. این نامه عنوان یک دختر 12 ساله در لیتوانیا سوی همکار قلمیش به نام ایوا در ماه مارچ سال 1970 از پولند ارسال شده بود.
این خبرها را در فیسبوک ما هم دنبال کرده می توانید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رادیو آزادی فردا 20 ساله می شود. برنامه های ویژه خواهیم داشت. پیشا پیش سپاسگزارم از همراهی شما. من جعفر احمدی حالا اجازه می خواهم سر ساعت 5 به وقت افغانستان بر می گردم. اکنون این برنامه را می شنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که حکومت طالبان تشکیل محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر را اعلان کرد.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده.
در یک گزارش میشنوید که تاثیرات نشه برای چند سال پس از ترک مواد مخدر نیز بر حافظه انسان باقی میماند.
بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی.
در یک مطلب میشنوید که متخصصان هشدار میدهند که اگر کمک های صحی در بخش تداوی معتادان اثر گرفته نشود، فاجعه انسانی رو خواهد داد.
متاسفانه بعد از این تحولات سیاسی اکثریت از این کمک‌ها یا قطع شده و یا هم در یک وضعیت مبهم قرار داره.
جمشید میگوید استفاده از شیشه سبب شده که کنترل بر اعضای بدنش را از دست دهد.
اما وقتی که حادثه کردم اومدم تایروز گفت تو بچه چرا حادثه کردی؟ گفتم اینه تو بس قصدم تو من شیستم.
در یک درامه میشنویم که نشست و برخواست با دوستان نااهل اسلم را به چه حال و روز میرساند.
او بچه تو از این بلا چی میخوایی؟ اونه اون جمیله است، موسیقیست، ساتیری و مذاق است. تو برو اینه مام از پشتت میایم. برو دگه.
و حال میپردازیم به مطلب نخست برنامه. ستر محکمه حکومت طالبان یک محکمه اختصاصی را جهت پیگیری قضایای مربوط به مواد مخدر تشکیل کرد. این محکمه که دارای 3 عضو است، مسئولیت دارد تا به تمامی قضایای مربوط به مواد مخدر رسیدگی کند و بر متهمین آن حکم صادر نماید. تحلیلگران از تشکیل این محکمه استقبال می کنند، اما با توجه به گستردگی کاروبار و قضایای مواد مخدر در افغانستان، تشکیلات مذکور را خیلی اندک می دانند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
بعد دنبال معرفی سرپرست برای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از سوی لوی سارنوالی حکومت طالبان، حال استر محکمه تشکیلات قضایی را برای پیگیری دوسیه های مربوط مواد مخدر اعلان کرده است. در تشکیلات تازه محکمه مبارزه با مواد مخدر، مولوی خان محمد به حیث قاضی، عبدالله طیب به عنوان مفتی و مولوی الفت نیز مقرر این محکمه تعیین شده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی میگوید تشکیلات این محکمه در آینده افزایش خواهد یافت و به تمامی ابعاد قضایی مواد مخدر رسیدگی خواهد کرد.
در این بخش یک محکمه ایجاد می شود و در رابطه با جلوگیری از تولید مواد مخدر و سایر فعالیت ها در این بخش گام برداشته می شود. این خود یک پیشرفت است و با مرور زمان گسترش خواهد یافت و تمام ابعاد مواد مخدر را که کشور ما را با تهدید روبرو ساخته به بررسی خواهد گرفت.
خطر و گواشتر مخامخ کبیر.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در سال 1384 از سوی حکومت قبلی ایجاد شد که در آن محاکم ابتدایه و استیناف فعالیت داشت. این محاکم سالانه با برگزاری جلسات علنی 1500 دوسیه قاچاقبران مواد مخدر را بررسی و برای متهمین آن حکم صادر می کرد. با توجه به بیشتر بودن قضایای مربوط به مواد مخدر، 4 قاضی در محکمه ابتدایه و 5 قاضی نیز در محکمه استیناف این مرکز کار می‌کردند. خالد پشتون، عضو پیشین ولسی جرگه بر عملکرد حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر در 6 ماه گذشته سخت انتقاد می‌کند. آقای پشتون می‌گوید با توجه به میزان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، تشکیل محکمه دارای 3 عضو نشان می‌دهد که حکومت طالبان در مبارزه با مواد مخدر جدی نیست.
با
کار آمدن طالبان و حکومت نو در نظام اینها مبارزه با مواد مخدر شکل نمایشی دارد. از این خاطر 2 قاضی و 1 سارنوال را تعیین کردند. یعنی این که در سیستم یک اداره سیمبولی که مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اما در عمل نه در 6 ماه گذشته کسی چنین مبارزه را احساس کرده و به فکر من نه هم در آینده احساس خواهند کرد. تا زمانی که طالبان قانونی را برای مبارزه با مواد مخدر می‌سازند و آن را غیر قانونی اعلان می‌کنند، در آن صورت تشکیلات خود را افزایش خواهند داد. در شرایط کنونی تشکیلات آن خیلی محدود است.
گزارش‌های نشر شده از سوی حکومت طالبان نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی آنان در 3 ماه اخیر 10 کاروباری کوچک مواد مخدر را دستگیر کردند، اما در این 6 ماه هیچ قاچاقبر بزرگ مواد مخدر دستگیر و محاکمه نشده است.
شنیدین که حکومت طالبان تعهد می‌سپارد که با گذشت زمان تشکیل محکمه اختصاصی مبارزه با مواد مخدر را گسترش می‌دهند و حال به بررسی تأثیرات مواد مخدر بر سیستم عصبی انسان می‌پردازیم. دکتران طبی می‌گویند تأثیرات نشه بر سیستم عصب و حافظه انسان حتی برای چند سال پس از ترک اعتیاد نیز باقی می‌ماند. معتادانی که مواد مخدر را ترک کردند نیز از مشکلات عصبی و ضعف حافظه‌شان شکایت دارند. آنان میگویند که این ضعف در کارهای روزمره برایشان مشکل آفرین بوده است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
پخا یو کار چه بچه کوی یا دا کسب دلاره یا دا تحصیل دلاره نو آقا با دیر زر محصف.
شعیب احمد از روزهای قبل از اعتیاد خود به مواد مخدر قصه می کند. روزهایی که محصل پانتون بود و با وجود مشکلات در زندگی، داشتن سیستم عصبی سالم با وی در یادگیری درس ها و کسب نمرات خوب کمک می کرد. بیشتر از 1 سال می شود که شعیب احمد مواد مخدر را ترک کرده، اما هنوز نیز سیستم عصبی وی از تاثیرات ناگوار نشه متاثر است و حافظش را ضعیف‌تر ساخته است.
شیشه یک نشه خیلی مضر است. وقتی کسی آن را استفاده کند برای 48 ساعت خواب ندارد. شیشه اعصابم را خیلی ضعیف ساخته. در گذشته وقتی کسی کاری را میکرد و بخصوص در بخش تحصیل، من خیلی زود آن را با حافظه هم میسپردم، اما حال 5 تا 10 دقیقه بعد فراموش هم میشود.
متخصصان بخش تداوی اعتیاد میگویند که لابراتوارهای مجهز تشخیص مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد. از همین رو موجودیت مواد مضر کیمیایی در این مواد سبب شده که صحت استفاده کنندگان را بیشتر متضرر سازد. بریالی و احمد ولی که نزدیک به 1 سال قبل مواد مخدر را ترک کردند میگویند وقتی معتاد بودند بدون توجه به نوعیت مواد از آن استفاده میکردند. از همین رو در هر دو حالت نشه و خمار حال خوبی نداشتند.
در گذشته من حافظه خوب داشتم. وقتی معتاد شدم ذهنم را به یک بارگی تغییر داد. در گذشته مسائل خیلی قبلی در ذهنم میماند. اما حال بعد از نشه وقتی صبح چیز میخورم شام فراموشم میشود.
وقتی معتاد نبودم هر کاری را انجام میدادم. وقتی معتاد شدم همانند خواب بودن از همه چیز دور شدم. کاری را که قبلا انجام میدادم در هنگام نشه 30% آن را هم نمیتوانستم. چون وقت خمار میشدم هیچ چیزی وجود نداشت. حافظه‌ام را به حد خراب ساخته بود که از 100% 20% کاری داشت.
دکتر محسن حسن متخصص بخش تداوی اعتیاد در رابطه به تاثیر استفاده از مواد مخدر بالای سیستم عصبی انسان میگوید مواد مخدر رابطه انسان با جامعه و حقیقت‌های زندگی را قطع میکند.
هر کل نشه، هر موادی که باشه، بالای تمام وجود تاثیرات بد و سوی خود داره، بخصوص بالای سیستم عصبی. هیروئین در دراز مدت استفادهش افراد به مشکلات روانی جدی مبتلا می سازند. یا مواد دیگه که به نام شیشه، امفتامین یا متامفتامین نامای تیبیش است، این مواد مخدر باعث امراض روانی جنونی برش میگیم یا سایکوز میشه.
هرچند مدت تداوی اعتیاد در بستر 45 روز است، اما دکتران به خانواده ها توصیه می کنند که حتی برای چندین سال از عضو معتاد خانوادهشان مراقبت کنند، زیرا تاثیرات مواد مخدر به این زودی ها از بین نمی رود. دکتر واحدالله کوشان موظف در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان می گوید مواد مخدر حتی تا 2 سال پس از ترک اعتیاد نیز ذهن معتاد را به خود مصروف نگه می دارد.
معتاد با افراد سالم تفاوت دارد. تفاوت آنان این است که وقت وی 1-2 سال پس از اعتیاد به وظیفه می رود، استراب و افسردگی که در زمان اعتیاد به وی رخ داده است مستقیما بالای کارش تأثیر می گذارد. اگر 50% ذهنش بر کار متمرکز باشد، 50% آن را افکار دیگر اشغال کرده است. مثلا وقت فرد در شعبه سیگرت می کشد، وی از آن لذت می برد. وقتی از وظیفه به خانه می رود و در راه معتادان را می بیند، اعتیاد در ذهنش دوباره زنده می شود.
تحقیقات سازمان صحی جهان نشان داده که اعتیاد به مواد مخدر بیماری ذهنی دماغی است. به همین دلیل حتی پس از ترک اعتیاد نیز ذهن فرد معتاد به مواد مخدر درگیر می ماند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. مطالب برنامه کاروان زهر را ادامه می دهیم. باریکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان در کنار سایر بخش ها، کمک های مالی و تکنیکی خارجی با بخش تداوی معتادان نیز متوقف شده است. از سوی دیگر طالبان معتادان را گروه گروه در زندان ها نگهداری می کنند تا از دسترسی آنان به مواد مخدر کاسته شود. در رابطه به تأثیرات ناگوار قطع این کمک ها و عواقب نگهداری معتادان در زندان با دکتر منصور ارشاد مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی در رابطه به نقش کمک های خارجی در پروسه تداوی معتادان پرسیدیم.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مشکلات جدی در بخش صحت عامه در افغانستان است. در گذشته اکثر خدماتی که برای معتادین مواد مخدر ارائه می‌گردید وابسته به کمک‌های خارجی بود. ظرفیت و بودجه حکومتی در او بخش بسیار محدود بود. متاسفانه بعد از این تحولات سیاسی اکثریت از این کمک‌ها یا قطع شده و یا هم در یک وضعیت مبهم قرار دارد.
از طرف دیگر میبینیم که تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنن و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارن. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را نه تنها در بخش صحت بلکه در سایر ابعاد اجتماعی به وجود میاره.
دکتر صاحب، ما شاهد از این هم هستیم که تعداد زیاد از کارمندان مراکز ترک اعتیاد معاش نگرفتن و تعدادشان وظیفه را ترک کردن، تعدادشان هم تصمیم به ترک وظیفه دارن. اگر این کادرها را ما از دست میتیم، این چقدر نگران کننده است با ایندی ترک اعتیاد در افغانستان؟
در جریان چند سال گذشته تعداد زیادی از کارمندایی که در بخش اعتیاد کار میکردن آموزش های مسلکی دیدن و در این بخش کار زیاد صورت گرفت و به صدها کارمند مسلکی در افغانستان مصروف کار بود. در این اواخر به علت از این که معاش ندارن و یا هم آینده برای کار خود نمیبینن، یکی از نگرانی های عمده همیست که شاید این مردم وظایف خود ترک بکنن و یا هم علاقه به دوام وظیفه نداشته باشند. در حالی که ظرفیت تداوی در این بخش بسیار محدود است، افراد بسیار زیاد ضرورت است که در این بخش کار کنند و در این بخش آموزش ببینند، که متاسفانه فعلا به این مورد هیچ برنامه وجود نداره و هیچ نوع رسیدگی صورت نگرفته که خود میتونه در تشدید از این مشکل نقش داشته باشه.
دکتر صاحب، با توجه به این محدودیت های مالی که در بخش مبارزه با مواد مخدر وجود داره، در این اواخر حکومت طالبان یک ابتکار را روی دست گرفته که معتادین را به گونه گروهی جمع‌آوری میکنن و اونا را در زندان ها قرار میتن به خاطر کاهش دسترسی اونا به مواد مخدر. همین ابتکار چقدر عملی است با توجه به اینکه تعداد زیاد از معتادین که ما باشون صحبت کردیم اینا شکایت دارن که به اونا اونجا دوا و مواد خوراکی به وقتش نمیرسن؟ این ابتکار چقدر عملی است؟
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی است مثل سایر امراض دیگه، فقط به شیوه مسلکی قابل تداوی است و هر اقدامی که مسلکی نباشه، به رضایت خود استفاده کننده مواد مخدر نباشه، نتیجه نداره. زندانی کردن، توقیف، تداوی اجباری شاید برای کوتاه مدت دست یک معتاد مواد مخدر از مواد مخدر کوتاه بسازه، ولی در طویل المدت قطعا مفید نیست، برعکس مشکلات زیادی دیگه را به وجود میاره، باعث بدبینی معتادین به سیستم تداوی میشه، حقوق بشریشان پامال میشه و دست به مشکلات کلانتر و حتی دست به جرایم بعد از رهایی میزنن که به مراتب مشکل مغلق و کلانتر میسازن. در هیچ جای دنیا از طریق توقیف، زندانی کردن و تداوی اجباری مشکل استفاده مواد مخدر از بین نرفت، بلکه برعکس باعث افزایش مشکل شده و باعث ایجاد مشکلات بیشتر در تداوی بعدی افراد استفاده کننده شده.
دکتر منصور ارشاد بود که در رابطه به عواقب بد زندانی ساختن و تداوی جبری معتاد مواد مخدر معلومات میداد.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که منزوی ساختن معتادان از خانواده و جامعه بر روان آنان تأثیر